أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث طهارات ثلاث بود که اشکال شد که این طهارات ثلاث با توجه به اینکه عبادت هستند، چگونه انسان می تواند در اینها قصد قربت بکند، با اینکه امر غیری مقرب نیست. در جواب مرحوم شیخ فرمود که ما ملتزم میشیم که وضوء و غسل استحباب نفسی دارند علاوه بر وجوب غیری، و منشأ تقرب قصد امتثال استحباب نفسی اینها هست. اشکال شد به این مطلب که بعد از دخول وقت بقای استحباب نفسی وضوع با وجوب غیری آن مستلزم اجتماع دو وجوب هست نسبت به فعل واحد. اجتماع دو وجوب نسبت به فعل واحد محال هست، شبیه اجتماع دو اراده هست نسبت به فعل واحد. نمی شود انسان نسبت به فعل واحد دو اراده داشته باشد. جواب هایی از این ایراد مطرح شد. جواب صحیح به نظر ما این هست که بگوییم ما هیچ محظوری نمی بینیم در اجتماع استحباب نفسی با وجوب غیری، بعد از این که سنخ این دو وجوب مختلف هست. کسانی که معتقدند روح وجوب اراده نیست، صرف اعتبار است، مثل مرحوم آقای خویی، که مشکلی پیش نمی آید. ما که معتقدیم روح وجود اراده است، به نظر ما اجتماع اراده نفسیه با اراده غیریه در فعل واحد خلاف وجدان نیست. نماز ظهر هم واجب نفسی است و هم مقدمه صحت نماز عصر است. کسی که نماز ظهر نخواند، عمدن نماز عصر بخواند، هم ترک کرده است امتثال وجوب نفسی نماز ظهر را، و هم ترک کرده است شرط نماز عصر را و دو عقاب دارد، و لذا هیچ محظوری ندارد بگوییم نماز ظهر هم متعلق اراده نفسیه مولا هست هم متعلق اراده غیریه مولا. شوق هم اجتماعش که هم نماز ظهر شوق نفسی داشته باشد هم شوق طبعی خلاف وجدان نیست. این که میگوین اجتماع المثلین محال است، خب ما میگوییم اینها مثلین نیستند و منافات ندارد که الان ما در این وضوع به لحاظ استحباب نفسی وضوع ترخیص در ترک داریم، نه ترخیص در ترک وضوع داشته باشیم مطلقا، نه خیر، ترخیص داریم در ترک عمل به استحباب نفسی. ولیکن ما ترخیص نداریم در ترک عمل به وجوب غیری وضوع. فرق این جواب ما با جواب امام اینه که امام تعدد عنوان را مطرح کردن، فرمودن وضوع به عنوان خودش متعلق استحباب نفسی، به عنوان مقدمت الواجب متعلق وجوب غیری است. با تعدد عنوان خواستن مشکل را حل کنند و همیشه امام اینطور عمل کردند که ما به ایشان اشکال کردیم که عنوان مقدمه واجب وجوب غیری ندارد، همونطور که صاحب کفایه هم فرموده ذات مقدمه متعلق وجوب غیری است. وانگهی لازمه فرمایش امام این است که اگر در عقد ازدواج زن بر شوهرش شرط کند که سال اول نماز شب نخواند، یا حداقل در ماه اثر نماز شب نخواند، اوفو المؤمنون عند شروطهم، باید این شوهر طبق شرط نماز شب را ترک کند. امام می فرمان هنوزم نماز شب مستحب نفسی است بر این شوهر. در این حال وفاء به شرط هم لازم است. چطور می شود؟ بالاخره این مرد را تحریک می کنید نماز شب بخوان، یا می گویید وفاء به شرط بکن یعنی نماز شب نخوان. نمی شود که هر دو با هم فعلی باشد. صرف تعدد عنوان عرض می کنیم کافی نیست. قابل ترتب نیست، فعل واحد است. نماز شب باید نخواند، اگر نماز شب خواند اون وقت امر استحبابی به نماز شب خواندن دارد، این که می شود طلب الحاصل. به هر حال فرق این جواب ما هم با جواب مرحوم آل خویی اینه، مرحوم آل خویی فرمودن که وجوب و استحباب هر دو اعتبار الفعل علی الذمه، اختلاف بین اینها در این است که در استحباب ترخیص در ترک داریم، عقل حکم می کند به استحباب. در وجوب ترخیص در ترک نداریم، عقل حکم می کند به وجوب. وجوب غیری که آمد اون ترخیص در ترک از بین می رود. اصلا نه اندفاعی هست نه تبدل حکمی هست. بعد فرمودن که اگر متعلق امر غیری وضوع به قصد امتثال امر استحبابی باشد که متعلقش با اون متعلق استحباب نفسی فرق می کند، ذات وضوع مستحب به نفسی، وضوع بدائی عمل به استحباب نفسی واجب غیری است. اگر بگوییم ذات وضوع متعلق هر دو حکم است، باز طبق این مبنای ما مسئله حل می شود. خب عرض ما اینه که آقا بعد از این که شارع ترخیص در ترک را برداشت به خاطر وجوب غیری وضوع، ما دو عقاب می شویم؟ یعنی دو اعتبار الفعل علی الذمه داریم؟ یکی اعتبار الفعل علی الذمه که نفسی است، ترخیص در ترکش هم برداشته شد، یکی هم اعتبار الفعل علی ذمه غیری که او ترخیص در سجع ندارد، این که قابل التزام نیست که ما اگر نماز با وضو نخوانیم دو عقاب بشویم، چرا نماز با وضو نخواندی، چرا وضو نگرفتی. پس باید بگویید ترخیص در ترک به نحو حیثی هنوزم هست، هنوزم شما ترخیص دارید در ترک امتثال استحباب نفسی وضو. این منافعات ندارد که ترخیص در ترک امتثال وجوب غیری وضو نداشته باشید، علاوه بر این که تفسیر حقیقت حکم به اعتبار الفعل علی الذمه، اونم در مورد وجوب غیری یا استحباب خلاف مرتکز عرفی است. خب پس به نظر ما با این بیانی که ما عرض کردیم ایراد به مرحوم شیخ که فرمودن منشأ تقرب در وضوء استحباب نفسیان هست برطرف شد. بعد از دخول وقت هم وضوء مستحب به نفسی و هم واجب غیری. چرا لزوماً میگویید یک اراده دارد؟ دو اراده دارد، اراده غیریه دارد و اراده نفسیه دارد. مثل نماز ظهر، واقعا مولا نسبت به نماز ظهر چه اشکالی دارد؟ هم اراده نفسیه دارد هم اراده غیریهی که لازمه وجوب نفسی نماز عصر محضوری ما در آن نمیبینیم. ایراده سومی که گرفته شده به این جواب مرحوم شیخ که گفتن منشأ تقرب استحباب نفسی وضوع است، ایرادی است که صاحب کفایه مطرح میکنه. میگه که خیلی از موارد مردم ملتفت نیستند به استحباب نفسی وضوع، مخصوصا عوام غافلند از این مطلب. برخی از خواص هم معتقدن اصلا وضوع استحباب نفسی ندارد، برای اونها چطور وضوع به عنوان یک عمل عبادی محقق می شود؟ اونها که یا غافلن از استحباب نفسی وضوع یا معتقدن وضوع مستحب به نفسی نیست. بعد صاحب کفایه جواب داده، فرموده که وجوب غیری محرک به مقدمه واجب هست و لذا با توجه به این که مقدمه واجب اتیان وضوع است به داعی امتثال استحباب نفسی آن، اجمالا شخص غافل هم قطع می کند امتثال استحباب نفسی آن را، تفصیلا قطع نمی کند. اجمالا همین که می خواهد امر غیری را امتثال کند و امر غیری تعلق گرفته است به اتیان وضوع به داعی استحباب نفسی آن، به طور طبیعی ولو به اجمال قصد امتثال استحباب نفسی از این شخص متمشی می شود. مرحوم نائینی فرموده جناب صاحب کفایه میدونی چه حرفی زدی؟ میدونی لازمه این سخن شما چیه؟ لازمه سخن شما اینه کسی نماز ظهر میخونه نه به قصد امتثال وجوب نفسیان، به قصد امتثال وجوب غیری آن از باب اینکه شرط صحت نماز عصره. باید بگید که این نماز ظهرش صحیحه، و اینکه این واضح البطلان. و یعنی می شود انسان نماز ظهر بخواند به دائی امتثال وجوب غیری آن، با اینکه واجب نفسی است، بعد بگوییم این نماز ظهرش صحیح است؟ اینجا هم مگر می شود ما بگوییم صرفا همین که وضو می گیرید به قصد امتثال امر غیری این وضو صحیح است و با توجه به اینکه متعلق این وجوب غیری اتیان وجوست به قصد امتثال وجوب به قصد امتثال امر نفسی آن، ما قصد امتثال امر نفسی طبیعتا کرده ایم. اگر این مطلب شما درست باشه در مثال نماز ظهر هم باید این حرفو بزنید، بگید ما که نماز ظهر میخونیم به قصد امتثال امر غیری آن، امر غیری تعلق گرفته به نماز ظهر به قصد امتثال وجوب نفسی آن، ولو ما قصد امتثال وجوب نفسی نکردیم. ما اشکالمون با محقق نائینی همینه. شما میگید واضح البطلانه این که ما بگیم نماز ظهر این شخص صحیحه. چرا واضح البطلانه؟ یا آقایی اصلا دایی نداره نماز ظهر بخونه، نفت کرده نماز عصر بخونه. اگه نماز عصر رو نفت نکرده بود نه نماز عصر بخون نه نماز ظهر، ولی چون نفت کرده نماز عصر بخونه میگن شرط صحت نماز عصر دمینی قبلش نماز ظهر بخونی. چرا این نماز ظهرش صحیح نباشه؟ پس تو قربت کرده دیگه. برفض بداند واجب نفسیش نمیخواهد نماز ظهر بخواند، چه بادی دارد؟ نماز ظهر خونده قصد قربت هم که کرده. حالا قصد بعد که شرط نیست، برفض شرط بداری، قصد بعد معنی التفات به وجوب نماز ظهر، این آقا ملتفت است به وجوب نماز ظهر، بحث دائی است. در منطق الاصول گفتن برفض ما در مثال نماز ظهر که به دائی امر نفسی آن نمیخوانیم قائل به بطلان بشیم که میشیم، ولی این ربطی به مثال وضو نداره. چرا؟ برای اینکه در مثال نماز ظهر، نماز ظهر واجب نفسیه، واجب نفسی اقوا از وجوب غیری، ولذا وجوب غیری در آن مندک میشه، مثل نور ضعیفی که در نور قوی مندک میشه. معنا نداره که قصد امتثال وجوب غیری کنید، مثل مندک شد در وجوب نفسی. اما در وضو استحباب نفسی داریم، استحباب نفسی اقوای از وجوب غیری نیست. حالا این فرمایش منطق الاصول رو ما درک نمی کنیم. به نظر ما همون نماز ظهر هم به قصد امتثال وجوب غیری آن صحیحه، ولی اشکالی که ما به صاحب کفایه داریم چیز دیگه ایه. میگیم جناب صاحب کفایه، شما میخواهید بگید کسی که قصد امتثال امر غیری می کند طبعا چون امر غیری گفته است نماز، امر غیری گفته است وضو بگیر به قصد امتثال امر نفسی، این می شود دایی بر دایی. امر غیری را که قطع می کنید امتثال کنید، دایی شما می شود که متعلقش را که وضوع به قطع امتثال امر نفسی انجام بدهید. این می شود دایی بر دایی. آقا جناب صاحب کفایه، در دایی بر دایی ما باید اجمالاً ملتفت باشیم به اون دایی که دایی بر آن دایی می خواهیم داشته باشیم. شما وقتی میخوای روزی زیاد بشه باید توجه داشته باشی که سبب سعیرت امتثال امر استحبابی به نماز شب است. تا سعیرت بشه دایی قصد بکنی امتثال امر به نماز شب را. فرض ما در اینجا اینه که طرف غافله از استحباب نفسی وضوع، اصلا معتقد به عدم استحباب نفسیه، چطور میخواد وجوب غیری دایی بشه که این آقا قصد امتثال امر نفسی میکنه؟ و لذا به نظر ما این ایراد وارده، در بحوث هم پذیرفتن استحباب نفسی اگر منشأ تقرب باشد، کسانی که معتقد عدم استحباب نفسی وضوع هم، کسانی که مثل عوام غافلن از استحباب نفسی وضوع، اونها مشکل پیدا می کنند و این اشکال بر مرحوم شیخ مسجل است. و لذا التزام به استحباب نفسی وضوع همه جا مشکل را حل نمی کند. برای کسی مشکل را حل می کند که ملتفت به استحباب نفسی وضوع است، وانگهی مشکل فقط وضوع و غسل و تیمم نیست. حالا این مشکل رو مطرح کردن، یه مقدار فراتر نگاه کنید به مسئله، اقامه در نماز رو چه کار میکنید؟ او که دیگه قطعا مستحب به نفسی نیست. کسی اقامه بگوید نماز نخواند، فرمودن تشریع است. اقامه بی نماز یعنی چه؟ حالا وضوع بی نماز میگوید استحباب نفسی چون دارد مشکلی نیست. اقامه بی نماز که نمی شود. در اقامه چطور ما قصد قربت می کنیم؟ اون که استحباب نفسی ندارد، یعنی استحباب نفسی دارد اقامه بدون نماز، قنوت جزء نماز است، جزء مستحب به نماز است. اقامه که جزء مستحب به نماز نیست. قبل از نماز برخی قائلن شرط صحت نمازه، مثل وضو که شرط صحت نمازه، اقامه هم در حال اختیار شرط صحت نمازه. خب چجور قصد قربت میکنید در اقامه؟ ولذا بریم سراغ جوابهای دیگر. جواب دوم، جوابی است که آقای سیستانی دادند از اشکال امکان قصد تقرب در وضوع و غسل یا تیمم. فرمودن که چه اشکالی دارد؟ خود قصد امتثال امر غیری منشأ عبادیت وضوع باشد. بالاخره وجوب غیری امر مولوی صادر است از مولا. حالا مثلا خدا به حضرت موسی فرمود که اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسی به قصد امتثال این امر غیری حرکت کند به طرف مصر، این منشأ تقرب نمی شود؟ چرا نمی شود؟ بله، چون ما معتقدیم واجب غیری مقدمه موصل است، وضوع بی نماز وجوب غیری ندارد، ولذا وقتی میخواهید وضوع بگیرید باید قصد کنید امتثال امر مقدمه موصل را. یعنی فرض کنید وضوع میگیرم به قصد توسل به نماز، به نظر ما این جواب هم این جواب درست نیست. لازمه فرمایش ایشان اینه که اگر ما قائل شدیم ذات مقدمه واجبه نه خصوص مقدمه موصله، مثل صاحب کفایه، صاحب کفایه میگه اگر انقاذ غریق بر شما واجب بود قصد مقدمه انقاذ غریق بود، رفتی در مکان مقصود انقاذ غریق هم نکردی، هیچ مستحق عقاب به خاطر این قصد نیستی، چون امتثال کردی واجب غیری را. ذات مقدمه واجب واجب است. آقای سیستانی ملتزم میشن بنابر این مبنا، اگر من وضو بگیرم نه به قصد نماز، چون وضو به غیری به ذات مقدمه تعلق گرفته است، این مقربه به مولاست. ایشان فرموده امتثال امر غیری هم منشأ تقرب است. میگویم کسی که میگوید امر غیری به ذات مقدمه تعلق گرفته است، دو مطلب است. یکی ایشون میفرماد امتثال امر غیری منشأ تقرب است، این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ما در امر غیری ملتزم شدیم مقدمه موصل واجب است. دو مطلب مستقل بیان کردم. خب آقا طبق نظر صاحب کفایه ذات وضوع واجب غیری است، وضوع میگیرم قصد نماز نمی کنم، این منشأ تقرب به خدا می شود؟ تقرب به مولا به این است که حال مولا در هنگام اتیان این فعل احسن باشد از اون وقتی که این فعل را ترک میکنیم. حال مولا وقتی ما وضو میگیریم ولی نماز نمیخوانیم احسن است از اون وقتی که نه وضو بگیریم و نماز بخوانیم. مولایی که میگوید اسعد الستر، من صعود الستر نمی کنم، حال مولا نردبان بگذارم و صعود الستر نکنم با اون که نردبان هم نگذارم فرق میکنه؟ مولا خوشحال میشود با صد رحمت به تو نردبان گذاشتی ولو پشت بام نرفتی؟
شما دلیل اختصاص وجود مقدمه
اصلا خود اراده مولا محرک خودش نبود. به نسب سلم اگر صعود الستر نمیخواست بکنه، خود مولا که میخواست صعود الستر بکنه اراده غیری پیدا میکرد به نسب سلم. اگر صعود الستر نمیکرد، شوق نفسیش به صعود الستر محقق نمیشد، این محرکش بود که لااقل نسب سلم بکنیم، قطعا این نبود. عبد که از مولا بالاتر نیست، اراده غیریه مولا محرک به نصب سلم نیست، در فرضی که اراده نفسیه او محرک به صعود الاسد نباشد. پس چطور میخواد این عبد متحرک بشه از اراده غیریه مولا به نصب سلم در حالی که اراده صعود الاسد ندارد؟ اراده غیریه را قائل است در ذات مقدمه. اراده غیریت، اراده غیریه محرکیت زائده ندارد. و اما اونی که آقای سیستانی فرمود که چون ما مقدمه موصله را واجب غیری میدانیم، خب قصد توسل را به واجب نفسی شرط میدانیم در اتیان به مقدمه، اگر بخواهد قصد قربت بکند مکلف در اتیان به مقدمه باید قصد امتثال امر غیری بکند و امر غیری هم به مقدمه موصله تعلق گرفت. آقا اولا مقدمه موصله غیر از مقدمه است که قصد به حد توسط، خب من فی علم الله این مقدمه موصل است اما اراده فعلیه ندارم که نماز بخوانم، بعدن اتفاقا نماز هم خواهم خواند، ولی فعلا اراده نماز خواندن ندارم، چون بعدن نماز میخوانم این مقدمه هم موصله است. من قصد امتثال امر غیری به این وضوع میکنم اما محرک من قصد توسل به اون واجب نفسی نیست، محرک دیگری دارم. مثلا فکر میکنم اگر من وضوع بگیرم و بعدش نماز بخوانم ولو به قصد امتثال امر به نماز نباشد، ولو به خاطر خدا نباشد نماز خواندن من، من فکر میکنم اگر وضو بگیرم بعدش نماز بخوانم رزقم زیاد میشود، امر مولا به دل مقدمه محرک من نبود، اینجا شما می فرمایید که قصد تقرب متمشی می شود. مثال بزنم به همین صعود الاسد، من امر مولا به صعود الاسد اصلا محرکم نیست، ولی فکر می کنم اگر نصب سلم بکنم، نصب سلمی که موصل الی صعود الاسد هست، این سبب سعی رزق من می شود، اما هیچ امر مولا به صعود الاسد محرک من نبود، بلکه صعود الاسد را می کنم بدایه ریا، بدایه ریا، بدایه خودنمایی. این منشأ تقرب می شود؟ اونی که منشأ تقرب می شه اتیان به مقدمه، بدایه توسل به ذل مقدمه به خاطر مولا. اونی که منشأ تقرب میشه نصب سلم است، بدائیه این که صعود الاسد بکنم به خاطر مولا، و الا من امر غیری به مقدمه موصله را امتثال میکنم اما نه بدائی این که امتثال امر مولا به صعود الاسد بکنم به خاطر مولا، بلکه میخواهم ریا بکنم در صعود الاسد، یا اصلا صعود الاسد هدف من نیست، من فقط برای اینکه مقدمه موصل محقق بشه و روزیم زیاد بشه این کارو میکنم. این منشأ تقرب میشه. قطعا نمیشه. اونی که منشأ تقرب میشه دقت کنید اتیان به مقدم است. حالا یا با قصد توسل یا با رجاء توسل، به اتیان ذل مقدمه برای خدا، یعنی ذل مقدمه رو باید برای خدا انجام بدیم. مقدمه موصله رو هم به رجاء توسل انجام بدیم، اما مقدمه رو انجام بدیم به رجاء توسل به امتثال امر نفسی به ذل مقدمه لله. پس ولو امر غیری نباشد همین کافی، اصلا امر غیری نمیخواهیم، همین که مولا میگوید اسعد الالدهر، نمیگوید انصب السلم، اما من میبینم صعود الالدهر بدون نصب سلم نمیشود، میروم نردبان میگذارم. به رجا قصد جزمی هم نمیخواهد، به رجا توسل به امتثال امر نفسی مولا به صعود الالدهر قربتن الالمولا، نه اینکه نصب سلم می کنم به داعی امتثال امر غیری تا روزی هم زیاد بشود، ولیکن اصلا داعی الهی به امتثال امر نفسی صعود الالدهر ندارم. اینکه منشأ تقرب الالمولا نمیشه. مولا میگه تمام هدف من از این امر به نصب سلم اگر باشد، اگر نباشد همون وجوب عقلی نصب سلم، تمام هدف این است که اون ذل مقدمه حاصل بشه. اگر ذل مقدمه رو برای من نمیاری، صرف این که امر غیری را امتثال میکنی، این که منشأ تقرب نمیشه که. نماز باطل، حالا در توسلی چه میفرمایید؟ صعود الالدهر، مگر در توسلی نمیشود قصد تقرب کرد؟ صعود الالدهر مگر بدون قصد قربت باطل است؟ ولیکن تقرب الالمولا نیست. من ریاءً صعود الالدهر میکنم، به دعای نفسانی صعود الالدهر میکنم، ولیکن میخواهم امر غیری به نصب سلم را، حالا امر غیری شرعی یا امر غیری عقلی، امتثال کنم چون روزی هم زیاد بشود. این کافیست برای اینکه من متقرب الی المولا بشم؟ قطعا کافی نیست. ولذا به نظر ما جواب سوم متعین هست. جواب سوم اینه که اتیان به وضوع اگر به داعی استحباب نفسی آن باشد که هیچ، اگر به داعی استحباب نفسی آن نباشد، همین که قصد توسل بکنیم با وضوع به امتثال امر خدا به نماز قربتن الالله، این منشأ عبادیت وضوع است. من وضوع میگیرم، چون وضوع اگر بگیرم و قصد کنم توسل به وضوع را، به سبب وضوع قصد کنم متوسل بشم و برسم به امتثال واجب نفسی، خب می توانم بعد از آن واجب نفسی را امتثال کنم. چرا؟ برای اینکه وضوع را که گرفتم، همین که قصد توسل هم دارم با این وضوع متوسل بشم و برسم به امتثال واجب نفسی، این منشأ تقرب الی المولا میشه، مقدمه نماز که وضوع به قصد قربت هست محقق میشه، چون وضوع گرفتم به قصد توسل به امتثال واجب نفسی که اون واجب نفسی را هم به خاطر خدا میخواهم انجام بدهم، این منشأ تقرب میشه و هیچ محذوری ندارد. بله، نه خیر، الان وضو بگیرید به قصد توسل به اون نماز ظهری که بعداً واجب می شود، همین کافیست، امر غیری لازم نیست. قصد توسل به اتیان واجب نفسی در موطن خودش کافیست، به شرط اینکه اتیان واجب نفسی به داعی الهی باشد نه به داعی آخر، همین کافیست. توضیح بیشتر این مطلب رو فردا عرض می کنم، اما یک نکته امروز عرض کنم و اون اینه که کسانی مثل بهوس که این جواب را اختیار کردند و چه زیبا اختیار کردند، اما غافل شدند از مبنای خودشان در بحث تعبدی و توسلی. ما غافل نشدیم، ما در تعبدی و توسلی عقد قصد قربت را در متعلق هم ممکن می دانستیم، اما کتانی مثل بهوس می گفتن قصد قربت محال از عقد بشود در متعلق هم. خب شاره در متعلق امر نفسی میگه نماز بخوان با وضوعی که به قصد قربت گرفته ای، با وضوعی که با محرکیت استحباب نفسی آن یا با محرکیت وجوب نفسی نماز با وضوع گرفته ای. شما که این را محال میدانید، شما که میگویید این حقیقت حکم درش نیست، همون اشکالی که در تعبدی کردی عقد قصد قربت را در متعلق هم محال می دانی. نماز بخوان با وضوع لا به شرط از قصد قربت، خب این را می گویی که این خلف مدعای شما در این بحث هست. می خواهید بگویید نماز بخوان با وضوعی که با محرکیت استحباب نفسی وضوع یا با محرکیت امر نفسی به نماز است که وضوع را به قصد توسل به این وجوب نفسی نماز میگیری. شما که در بحث تعبدی و توسلی فرمودی اخذ قصد قربت در متعلق هم محاله، پس در امر محال است عقد بشود وضوع تقربی، مگر مرحوم شیخ که اینجا اشکال را مطرح کرد راجع به غرض اشکال کرد، بعد در عقد قصد قربت در متعلق امر هم هست، فقط بحث تمشی قصد قربت نیست. ایشان در اینجا فرموده است اشکال با این بیان برطرف می شود. تأمل بفرمایید، ان شاء الله ادامه بحث و فردا عرض می‌کنیم.